سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که تقریباً 2/3 حصه زنان در افغانستان حراس دارند که اگر حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، بحران حقوق زنان تشدید خواهد یافت. ایالات متحده ماسکو را در مرگ الکسی نووالنی، منتقد زندانی رئیس جمهور پوتین، مقصر می داند. و در تداوم جنگ اسرائیل و حماس، مقامات صحی رفح از کشته شدن 13 نفر به شمول 9 عضو یک خانواده در حملات شب گذشته نیروهای اسرائیلی در آن شهر خبر دادند.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 17 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم سحر عظیمی در مورد رویدادهای مرتبط با نشست دوحه گزارش میدهد. محترم آقای عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد انتظارات ایالات متحده و اتحادیه اروپا از نشست دوحه و تأثیر حضور یا عدم حضور طالبان در این نشست صحبت میکنند و واکنش وزارت خارجه پاکستان در مورد اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با خط دیورند را مسکو صافی گزارش میدهد. با ما باشید. سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در دوحه گزارش را نشر کرده که در آن گفته است تقریباً 2/3، البته یعنی 67% زنان در افغانستان حراس دارند که اگر حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، بحران حقوق زنان تشدید خواهد یافت. در همین حال شماره از زنان افغان می‌خواهند که زمینه گفتگوی مستقیم میان نمایندگان زنان و کشورهای اشتراک کننده در این نشست فراهم شود. سحر عظیمی دستیف با ما. سحر جان سلام. در مورد نشست ملل متحد در دوحه لطفاً کمی معلومات بده.
سلام به شما نجیبه جان و به دوستی بیننده. جنبش آزادی بخش زنان افغانستان امروز شنبه گفته که اگر ملل متحد می خواهد که نشست دوحه موثریت و نتیجه بخش باشه، باید از اقشار مختلف اجتماعی افغانستان و ویژه نهادهای زنان در این نشست دعوت شود. طبق اعلامیه این جنبش زنان، این نشست جامعه جهانی در کلیت نگرانی ها و دیدگاه های خود را در مورد افغانستان مطرح خواهد کرد و زنان دستچین شده به قول خودشان مطالباتشان را که تا اکنون کسی به آن توجه نکرده بیان خواهند کرد. این جنبش پیشنهاد کرده که در حاشیه دومین نشست دوحه ملاقات ها و پنل ها و جلسه ها تبادل نظر نمایندگان زنان افغانستان با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده اجلاس و مقام های قطر که سازماندهی این مراسم را به عهده دارند هم باید در نظر گرفته شود. شماری از زنان گفتند که در این نشست مکانیزم مؤثر فشار بر حکمرانان کنونی افغانستان باید ترتیب شود. البته این پیشنهادات در حال مطرح شده که استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، روز جمعه در نیویورک به خبرنگاران گفته بود که محراق توجه و دغدغه این سازمان در افغانستان اعاده حیثیت و حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بوده.
سحر جان، فراتر از این واکنش زنان، چه عکس العمل های دیگه در آستانه این نشست مطرح شده؟
نجیبه جان، از عفو بین الملل شروع میکنیم. عفو بین الملل و 9 سازمان دیگه هفته گذشته تا نامه به انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، از او خواستند تا اطمینان حاصل کنه که جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان مدافع حقوق بشر در نشست دوحه مشارکت کامل داشته و حقوق زنان در همه بخش ها نقش اساسی در مطرح بحث باشه. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار پایان دادن به معافی حمایت از نقض حقوق بشر در نشست دوحه شدم. این سازمان گفته که محدودیت های تبعیض‌آمیز حقوق زنان و دختران با هدف ظاهری حذف کامل آنها از عرصه‌های عمومی در ماه‌های اخیر تشدید پیدا کرده. از سوی دیگر هم 60 نهاد و گروه مدنی در یک نامه سرگشاده نگرانی و دیدگاه‌هایشان را با نماینده‌های ویژه کشورها بر افغانستان که در نشست دوحه هم اشتراک می‌کنند به اشتراک گذاشتند. حکومت طالبان اعلام کرده که به دلیل عدم پیشرفت در پذیرفته شدن شرایط آنها در شرکت در این نشست برایشان بی‌فایده می‌باشد. در این کنفرانس علاوه بر نمایندگان برخی از کشورها و سازمان‌های جهانی، نمایندگان حکومت طالبان و اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان نیز دعوت شدند. همکارم سید عزورحمان در مورد گزارشی داره که بیشتر بررسی نشست دوحه بانچه فردا قرار است اتفاق بیفته برای شما تقدیم می‌کنم.
قطر، کشوری که در اضافه تر از یک دهه نقش عمده در میزبانی از جلسات سرنوشت ساز برای افغانستان داشته است. پایتخت این کشور قرار است تا چند ساعت دیگر دومین کنفرانس سازمان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان را میزبانی کند. The objective of the meeting
is to discuss how to approach. هدف این نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاریافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان است.
اعلام تاریخ تدبیر این کنفرانس مباحث داغی را پیرامون اجندای این نشست برانگیخت.
گمان میکنم که بحث‌های در مورد امکان یک حکومت فراگیر صورت خواهد گرفت، ولی نمیدانم که تا چه حد به پیش خواهد رفت. فکر میکنم بحث‌ها در مورد وضعیت بشری، وضعیت اقتصادی که بسیار نامطمئن است، صورت خواهد گرفت و ممکن برخی از اشتراک کنندگان نگرانی‌ها را در مورد تروریسم نیز مطرح کنند.
در نشست امسال علاوه بر نمایندگان برخی از کشورها و سازمان‌های جهانی، نمایندگان حکومت طالبان و اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان نیز دعوت شده اند. حکومت طالبان گفته است تنها در صورتی که شرایط آنان پذیرفته شود در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان شرایط خود برای اشتراک در کنفرانس دوحه را هفته گذشته در دیدار با سفیر روسیه در کابل اعلام کرد.
متقی صاحب ویل که د دوه په ناسته کې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنادار سلام شروع فرصت برابرېږي او اسلامي امارت وکولای شي چې د افغانستان د استازیتوب مسولیت په ښه ډول ترسره کړي، یو ښه فرصت دی.
خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که اصلی ترین شرط طالبان این است که به نمایندگان آنان فرصت داده شود تا بحث های مستقیم و اساسی با ملل متحد داشته باشند.
طالبان از صحنه بین المللی و هر وسیله‌ای که توسط آن می توانند مشروعیت جهانی را کسب کنند به دور ماندند. ملاقات های بلند پایه چه با منشی عمومی ملل متحد باشد و یا با دیگر سازمان ها و یا هم برقراری روابط دوجانبه با قدرت های قابل ملاحظه محور اصلی سیاست خارجی طالبان است.
ولی این تاریخدان امریکایی میگوید که او انتظار تغییر عملکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان را ندارد.
یک دلیل آن این است که حواس جامعه جهانی به دلیل اتفاقات دیگری که عمدترین آن جنگ در غزه و جنگ در اوکراین است پریشان است. افغانستان کم از کم پس از خروج ایالات متحده از آن کشور برای قدرت‌های غربی اولویت نسبتاً پایین داشته است. هیچ چنین چیزی که بتواند محاسبات را تغییر دهد وجود ندارد، به خصوص تهدید تروریستی از آن گوشه بروز نکرده است.
در حالی که محرومیت زنان و دختران افغان از حق تعلیم و کار در افغانستان یکی از نگرانی‌های عمده جامعه جهانی پنداشته می‌شود، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد شنیدن صدای زنان افغان در نشست دوحه را مهم خوانده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال هم برای بحث در مورد انتظارات ایالات متحده و اتحادیه اروپا از این نشست و تاثیر حضور یا عدم حضور طالبان در این نشست با آقای عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی صحبت میکنیم که امیدوار هستیم آقای صمد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. به نظر شما این نشست دوم ملل متحد چقدر در حل مسائل مهم و اساسی افغانستان مؤثر خواهد بود؟
سلام، متشکر خانم خلیل. ببینین، قرار است که عایز اهمیت باشه، ولی در چند دقیقه گذشته انکشاف جدیدی رخ داده که حتما شما و همکارانتونم از او باخبر شدین، که طالبان طی اعلامیه در کابل عدم حضور خود اظهار کردن، ابراز کردن و به اطلاع همه رساندن و گفتن که به علت پذیرفته نشدن شرایطشان از سوی ملل متحد در این نشست حضور نخواهند داشت و همچنان گفتن که ملل متحد واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کنه و زیر فشار چند طرف محدود قرار نگیره. لحاظا چنان معلوم میشه که به نظر من 99% امکان داره که هیئتی از کابل به دوحه نروه و اگر در خلال چند ساعت آینده کدام تغییر رونما شوه و رئیزنی جدید دیپلماتیک صورت بگیره و طالبان تغییر نظر بدهند، امکان داره به سطح پایین‌تر و سطح بالا حضور به هم برسونن و یا ای که از دیپلمات‌های خود در دوحه که هستن خواهش کنن و بخواهن که در نشست‌های آشیایی سهم بگیرن. قرار بود که در یک نشست با تمام نماینده‌های کشورها ببینن و امکان داره که کدام درخواستی هم داشته بوده باشن که با خود سرمنشی ملل متحد ببینن، که او معلوم نیست که رد شده یا قبول شده، ولی اگر علتش عمی باشه باز معلوم میشه که این جلسات تا حد امکان داره که نتیجه بده و تا حد هم نتایجی را که ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواست به دست نیاره.
درست گفتین اگر رایزنی جدید دیپلماتیک صورت بگیره، در صورتی که فکر کنیم صورت بگیره، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در این نشست ها با چی موقف در برابر طالبان شرکت میکنه؟ یعنی خاص متفاوتشان از آنچه که تا به حال مطرح کردن چی خواهد بود؟
موقف کشورهای غربی به شمول ایالات متحده اروپا، قسمی که در یکی از نشست های گروه جی 7 و بعضی کشورهای دیگه غربی چند روز پیش در لندن صورت گرفت تا حد واضح هست. من فکر میکنم که نه تنها که موضوعات مربوط به حقوق بشر، موضوعات دسترسی دختران به تعلیم و تربیت در افغانستان و خانما و کار، اینا در رأس و اولویت آجندای غربی ها قرار داره، بلکه موضوعات سیاسی از قبیل مشارکت سیاسی در امور افغانستان، گفتمان ها و دیالوگ های بین الافغانی و موضوعات دیگه جز آجندای غربی ها است. اما در این زمان این رو میدانیم که آجنداهای دیگه هم در کار است. قسمی که دیدیم منطقه قضیه افغانستان از یک زاویه دیگه میبینه و اولویت های آنها بیشتر موضوعات امنیتی است، موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر است، موضوعات البته تا اندازه مشارکت هم است، ولی حقوق بشر در ردیف اول قرار نداره. لحاظا در جامعه بین‌المللی هم اجماعی که لازم است و شکلی که لازم است هنوز ایجاد نشده و قرار بود که در دوحه اجماعی بین‌المللی در ارتباط با افغانستان قوی تر شود، بعضی تصاویر مهمی در ارتباط با قطعنامه 2721 گرفته شود و یک فرستاده خاص جدیدی تعیین شود تا یک نقشه راه جدید برای افغانستان برای بیندازد.
بله، از امنیت گفتن، البته طالب و اماره گفته که امنیت در افغانستان از زمان که اینا روی قدرت آمدن برقرار شده. به نظر شما اگر نظرشان تغییر کنه و اینا اشتراک کنن، آیا طالبا دهی توجه به خواست جامعه جهانی خواهد کرد؟ طالبا به کدام یک از خواستها دهی نشست پاسخ مثبت خواهد دادن؟
اگر اشتراک کنن و اگر یک پروسه جدید برای بیفته و اگر ملل متحد تای قطعنامه جدید یک فرستاده خاص جدید را تعیین بکنه و یک نقشه راه جدید برای بیفته، من فکر میکنم که هم طالبا یک لست طولانی از خواهشات و توقعات دارند که میخوان ارائه کنن و هم جامعه جهانی، قسمی قبلا گفتیم کشورهای غربی به رقم خود، کشورهای منطقه به شکل دیگه ارائه خواهند کرد، ولی یک فرصت خواهد بود تو از طریق یک پروسه، یک کسی که تحصیل کننده یک پروسه باشه، همین موضوعات مطرح بسازه که او شامل موضوعات بسیار مهمی مثل حقوق بشر در افغانستان است و موضوعات امنیتی برای بسیاری کشورها به شمول کشورهای غربی. لحاظا با برافتادن این پروسه، من فکر میکنم که میشه که از طریق گفتمان های چند جانبه و دو جانبه جامعه بین‌المللی بالاخره بتونه که به بعضی راه های حل دسترسی پیدا بکنه و افغانستان و مردم افغانستان هم از او مستفید شوند که آرزوی همه است، ولی البته یک راه بسیار پیچیده پیش روی است، مخصوصا با درک از اینکه طالبان فعلا امکان داره که در نشست دوحه سهم نگیرد.
درست. محترم آقای صمد، تشکر از وقتتان، روزتان بخیر، سلامت باشین.
تشکر.
وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات معین وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد خط دیورند میگوید که طالبان با چنین ادعاها اذان عمومی را از نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد منحرف نسازند. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی گفته است که افغانستان هیچگاه خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد. جزئیات بیشتر واکنش‌های مقامات پاکستانی را از همکار ما مسکا صافی می‌شنویم. مسکا جان سلام، خوش آمدید. جزئیات بیشتر چی است پیش خودت؟
سپاس نجیبه جان. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که هر گونه ادعای خودخواهانه در مورد قانونی بودن مرز پاکستان و افغانستان نمیتواند حقایق جغرافیایی، تاریخی و بین المللی را تغییر بدهد. البته این واکنش وزارت خارجه پاکستان پس از اظهارات شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان میباشد که دو روز قبل در لوگر در رابطه با اخراج پناهجویان افغان داده بود و گفته بود که پاکستان مهاجرین افغان را به گونه بی‌رحمانه از این کشور اخراج میکند و حکومت این گروه به هیچ صورت هم خط دیورن را به گونه رسمیت نشناخته و شرط ویزا و پاسپورت را هم قبول نمیکند. اگرچه بحث روی این موضوع تازه نمی باشد، ولی چنین اظهارات از سوی گردش یا مقام ارشد طالبان موضوع تازه می باشد که حنیف اتمر وزیر خارجه نظام پیشین افغانستان هم امروز در صفحه ایکس خود از اظهارات استانکزی حمایت کرده، ولی مبصرین پاکستانی میگوید که چنین اظهارات در حال حاضر بجز از اینکه تنش میان طالبان و پاکستان را بیشتر می سازد چیز سود ندارد. البته در آخر می خواهیم بگم که با گذشت ده روز هنوز هم احزاب سیاسی پاکستان نتوانسته به نتیجه نهایی برسد و تشکیل حکومت دهد. نجیبه جان
ممنون. مسکا جان از گزارشت، شبت بخیر. واکنش ها پس از مرگ الکسی نوبالنی منتقد ولادیمیر پوتین در زندان و خبرهای تازه از جنگ اسرائیل و حماس در دقایق بعدی برنامه شامل است، اما پس از یک وقفه کوتاه. ایالات متحده آمریکا مسکو را مسئول مرگ الکسی نوالنی مخالف سیاسی روسیه در یک زندان دورافتاده در روسیه میداند. نوالنی به برخی اتهامات از جمله افرادگرایی در حال سپری نمودن یک دوره حبس طولانی بود که بیشتر به عنوان مجازات برای سالها انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلقی میشد. پاتسی بیداکوسکوا را خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که از همکارم میشنوید.
این آخرین حضور الکسی نوالنی در محکمه از طریق تماس تصویری روز پنجشنبه 15 فوریه قبل از مرگش به روز جمعه در یک زندان دورافتاده در قطب شمال روسیه بود.
آنچه بر سر نوالنی آمده است گواهی بیشتری بر ظلم و بیرحمی پوتین است. هیچ کسی نباید فریب بخورد، نه در روسیه، نه در کشور و نه در هیچ جایی از جهان. پوتین تنها شهروندان کشورهای دیگر را هدف قرار نمی دهد، بلکه همانطور که ما شاهد بودیم آنچه در حال حاضر در اوکراین می گذرد، او جنایات وحشتناکی را علیه مردم خود نیز انجام می دهد.
از کنفرانس امنیتی مونیخ کاملا هرس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز خبر مرگ وی را محکوم کرد.
هر داستانی را که آنها در مورد مرگ آن میگویند بگذارید واضح بگویم، روسیه مسئول است.
دیگر رهبران غربی مانند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به این محکومیت یکجا شدند.
واضح است که او توسط پوتین کشته شده است، مانند هزاران نفر دیگر که همه به خاطر همین شخص شکنجه شدند. پوتین برای حفظ قدرت و موقعیت خود اهمیتی برای مرگ کسی نمی دهد.
ناوالنی 47 ساله که از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و فساد در داخل دولت روسیه بود، در حال گذراندن حکم 30 ساله زندان بود، اما بالاخره در همانجا درگذشت.
همین رژیم و هم ولادیمیر پوتین باید شخصا مسئول تمام جنایات را که در کشور ما در طول سالها مرتکب شدند قرار گیرند.
در سال 2020 ناوالنی با یک نوع گاز عصبی مسموم ساخته شد که پوتین را مقصر آن قرار داد. سرویس زندان فدرال روسیه روز جمعه مرگ او را اعلام کرد و گفت که آقای ناوالنی پس از پیاده روی حالش بد شد و در نهایت از بین رفت.
بر اساس قوانین فعلی سازمان تعزیرات فدرال در حال انجام معاینات و شفافیت مرگ او است.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که در جریان نشست ماه جون 2021 ژنو با پوتین هشدار داده بود که اگر ناوالنی از بین برود عواقب آن برای روسیه ویرانگر خواهد بود.
ما با بسیاری از کشورهای دیگر که نگران مرگ الکسی ناوالنی هستند صحبت خواهیم کرد، و خصوص اگر گزارش‌ها درست باشد.
پوتین. اما تحلیلگران شک دارند که کشورها کار فراتر از محکوم کردن اقدامات پوتین انجام دهند.
من به طور کلی فکر نمی کنم که کشورهای خارجی، حتی کشوری قدرتمند و بزرگ مانند ایالات متحده، نقش مهمی در سیاست داخلی روسیه داشته باشد.
این در حال است که ناوالنی در یک جلسه استماعی در اوایل ماه جاری با کارکنان زندان گفته بود که بر علیه ولادیمیر پوتین رای دهند.
شما باید به هر نامزد دیگری رای دهید. فهرستی از افرادی که با آنها در ارتباط هستم و وظیفه اجتماعی هر یک از آنها را دارم. آنها را برای شما معرفی می کنم.
منتقدان میگویند قصر کرملین آمادگی یک پیروزی دیگر را در انتخابات ماه مارس روسیه می گیرد. و این در حال است که پوتین از سال 1999 و این سو چه به عنوان رئیس جمهور و یا صدر اعظم به طور مستمر در قدرت بوده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صبح امروز شنبه دود بر فراز باریکه غزه در حال بلند شد که اردوی اسرائیل به عملیات خود در منطقه تحت جنگ ادامه داد. به اساس گفته مسئولین شفاخانه و اقارب قربانیان، در اثر دو حمله هوایی اسرائیل در یک شبانه روز بر شهر رفح، حداقل 13 نفر از جمله 9 عضو یک خانواده کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نسبت به ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در غزه هشدار داد که اسرائیل بدون برنامه درست و قابل اجرا برای حفاظت از حدود 1,400,000 فلسطینی دست به عملیات زده میزند. از سوی دیگر جوزف بورل نماینده اتحادیه اروپایی گفته است که این اتحادیه از اسرائیل میخواهد که از اقدام نظامی در رفح خودداری کند، زیرا این عملیات فاجعه بشری را قبل از را بدتر میسازد. ده ها فلسطینی در شهر رام الله کرانه غربی رود اردن پس از ادای نماز جمعه در حمایت از فلسطینیان در باریکه غزه در حال دست به اعتراضات زدند که اسرائیل به اتهام به تهاجم نظامی خود در این منطقه ادامه می دهد. معترضان با حمله بیرق فلسطین به حماس در مرکز شهر راهپیمایی کردند. رمزی ربا، یکی از اعضای ارشد جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، گفت که اعتراضات مشابه در بیت المقدس نیز صورت گرفت. در همین حال هزاران یمنی در صنعا، پایتخت تحت کنترل شورشیان حوثی، روز جمعه در اعتراضات همبستگی با فلسطینیان در غزه و خشم اسرائیل و ایالات متحده تظاهرات کردند. این گروه مورد حمایت ایران از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در هفته اکتبر تقریبا هر جمعه اعتراضات را سازماندهی کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که آماده است از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در اوکراین پذیرایی کند و با او به خط مقدم جنگ برود، زیرا تصمیم گیرندگان کمک به اوکراین باید به چشم خود ببینند که به گفته وی جنگ واقعی چیست، نه از طریق اینستاگرام. زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به سوال در مورد روابطش با نامزد جمهوری خواه در قصر سفید گفت کیف مایل است با همه نامزدها در مورد شریک ساختن اطلاعات واقعی همکاری کند. روابط ترامپ با زلنسکی از زمانی که رهبر اوکراین در اولین استیضاح ترامپ در سال 2020 نقش اساسی داشت تیره شده است.
طالبان با آنها گفتند که هیچ بیمار زن بدون محرم یا حجاب کامل را تداوی نکنند.
زغوارم جدن لطاس نمانه نوکرم. تاسو یوازنی شبکه چه کلونه کی بلا ما سر دنشهی توکو پاره مرکی کوی مصاحبه کوی. زل بله هیچ رسانی سر دیدیسی و موضوع شاهد نیم. پر دیر خال شکل دنشهی توکو نریوال ورد سی بیارا پایده سی.
خو موده ډیره لنډه وه په دې معنا چې دا هیڅ کله په دنیا کې په دې سرعت سره دا نه و اجرا شوی او موږ وتوانېدلو چې د خپل ټیم سره دا په دوه نیمو دقو کې اجرا کړو.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به دا درڅخه وکړم چې د معدې کومه برخه زیاته په سرطان اخته کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در شهر کراچی پاکستان نمایشگاه موترهای قدیمی برگزار شد. قدیمی ترین موتر این نمایشگاه توجه زیاد بازدید کنندگان را جلب کرده بود. موتر رولز رویس تولید سال 1924 بود. شرح بیشتر در این گزارش.
یک قرن از تولید موتر سلسله رولز رویس سیلور گوست سپری می شود. این مدل قدیمی در سال 1924 تولید شده و از سلسله موترهای تجملی سیلور گوست است که بین سالهای 1906 تا 1926 تولید شده است. این موتر در اواخر ماه گذشته در شهر کراچی همراه با 110 موتر قدیمی که به 45 علاقمند این نوع موترها متعلق بود برای بازدید کنندگان در معرض نمایش قرار گرفت.
این موتر توسط محمد علی جناح زمانی که پاکستان به وجود آمد استفاده می شد. او با لارد لوئیس مونتباتن در این موتر سوار شده و از دفتر والی به مقر پارلمان سند برای امضای اعلامیه استقلال پاکستان رفت.
او اضافه کرد که این موتر را در سال 2004 خریداری کرده و 1.5 سال را برای ترمیم آن سپری کرده است. در این نمایشگاه علاوه بر موتر رولز رویس موترهای قدیمی دیگر مثل یگراد موتر کادیلاک 1941، وندن پلاس پرنسس لیموزین 1956 و یک موتر فورد مستنگ 1965 نیز شامل بود.
ظرافت همیشگی این موترها نه تنها نشان دهنده یک تصویر خوب شهر، بلکه مردم، شور و ذوق آنان و وقت و تلاش را که برای نگه داشتن این آثار مقبول به خرج دادند می باشد.
شعیب قریشی، برگزار کننده این نمایشگاه و یکی از علاقمندان این موترها، می گوید هدف این رویداد نشان دادن توانایی های پاکستانی ها برای حفظ همچو گنجینه های کلاسیک است.
این موترها زمانی که ملکه الیزابت یک شاهدخت بود تولید شد، بنابراین آنان نام پرنسس را نیز به آن علاوه کردند.
وی اضافه کرد این موترها در ابتدا صرف در اختیار سفیرهای بریتانیا در سراسر جهان بود و لیموزین وی توسط کمیشنر بریتانیا در کراچی استفاده می شد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشید. سرفراز باشید.